به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. کنترل بخش‌هایی از شهر سرت در لیبی به دست نیروهای دولت موقت افتاده است. یکی از برندگان جایزه صلح نوبل جایزه خود را به معترضان در کشورهای عربی اهدا کرد. دو تبتی در اعتراض به دولت چین خودسوزی کردند. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. بنابر برخی گزارش‌ها، نیروهای دولت موقت لیبی کنترل بخش‌هایی از شهر سرت، زادگاه معمر قذافی را به دست گرفتند. بنابر این گزارش‌ها، نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی در ساعات اولیه بامداد دیروز جمعه حمله گسترده‌ای را به شهر سرت، آخرین پایگاه عمده معمر قذافی، آغاز کردند. به گفته سازمان‌های بین‌المللی، هزاران نفر از ساکنان غیر نظامی از این شهر گریختند. توکل کرمان، روزنامه‌نگار یمنی و یکی از برندگان جایزه صلح نوبل امسال، جایزه خود را به معترضانی تقدیم کرد که با حضور در خیابان‌های چند کشور عربی خواستار برقراری دموکراسی شدند. توکل کرمان که دیروز جمعه به همراه دو زن دیگر برنده جایزه صلح نوبل شد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه دریافت این جایزه را به معنای پیروزی معترضان یمنی و بهار عربی علیه حکومت‌های استبدادی توصیف کرد. خانم کرمان 32 ساله یکی از معترضان سرشناس حکومت یمن است که خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور است. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی تبت‌های جنوب غربی چین، روز جمعه نیز دو نفر دیگر دست به خودسوزی زدند و به این ترتیب شمار تبتی‌هایی که در دو هفته گذشته در منطقه آبا در جنوب غربی چین دست به خودسوزی زدند به 5 تن رسید. به گزارش شینهوا، خبرگزاری دولتی چین، این دو نفر که 18 و 20 سال سن داشته و از راهبان تبتی بودند، از مرگ نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند. یک شهروند آمریکایی به خاطر صادرات غیرقانونی کامپیوتر به ایران روز جمعه مجرم شناخته شد و به پرداخت 1,250,000 دلار جریمه محکوم شد. این شهروند 54 ساله هندی تبار که جنگ جایشی نام دارد، علاوه بر پرداخت این جریمه به مدت 10 سال نیز از حق صادرات محروم شده است. او حدود 6 ماه پیش به اتهام فروش رایانه و لوازم جانبی آن از راه دبی به ایران بازداشت شد. در گزارش‌های اولیه نام دو آمریکایی ایرانی تبار نیز در این پرونده مطرح شده بود. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، مراسم خاکسپاری استیو جابز از پایه‌گذاران شرکت رایانه‌ای اپل روز جمعه به صورت یک گردهمایی کوچک خصوصی برگزار شد. سخنگوی شرکت اپل حاضر به اظهار نظر در این باره نشده، اما تأکید کرده که قرار نیست مراسمی عمومی برای بزرگداشت استیو جابز برگزار شود. استیو جابز پس از 1 سال مبارزه با سرطان لوزالمعده روز چهارشنبه در 56 سالگی درگذشت. و در اعتراض به فساد در دستگاه دولتی، روز جمعه بیش از 3,000 تن در عمان، پایتخت آن کشور، به راهپیمایی پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این راهپیمایی را جبهه اصلاحات ملی سازماندهی کرده بود و شرکت کنندگان در آن شعارهای علیه فساد موجود در دستگاه‌های دولتی سر دادند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته پیک فرهنگ، حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان، توجه فرمایید.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با جایزه ادبیات نوبل 2011 توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی، با ادامه اعتراض‌ها به بازداشت مستندسازان ایرانی، و با یادی از مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج تاون آمریکا، با کارنامه ای از کاوش و کنکاش که چهارشنبه شب در واشنگتن درگذشت.
این امر ادامه راه حرکت دانشجویی، ادامه راه اهورای جنبش دانشجویی، اینها این پیام به هر حال خیلی ویژه بود.
The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded the Swedish poet Tomas Tranströmer.
جایزه نوبل ادبیات سال 2011 به شاعر سوئدی توماس ترانسترومر اعطا می شود. شاعری که با تصاویر موجز و گویای خود واقعیت را به شکلی نو در دسترس ما قرار می دهد. این خبری بود که روز چهارشنبه آکادمی نوبل اعلام کرد. شاعر زاده استکهلم که از او بیش از 10 کتاب شعر به زبان سوئدی منتشر شده، از جمله اولین مجموعه شعر او به نام 17 شعر. همکارم مانیا منصور از سهراب رحیمی، مترجم برخی شعرهای توماس ترانسترومر به زبان فارسی مقیم سوئد، درباره سروده های او پرسیده است.
ترانسترومر جز اولین شاعرایی بود که به سبک مدرن شعر گفته. تا قبل از ترانسترومر هم حتی در سوئد شعرهای قافیه دار داشتیم، اما ترانسترومر نه تنها قافیه رو کنار گذاشت، بلکه حتی وزن رو هم کنار گذاشت. شاعری که حتی تغزل رو هم کنار گذاشت، نگاه تغزلی به شعر، چون شعرش شدیداً شعری فلسفیه، شعریه که با اشیاء سر و کار داره، یعنی حتی روایت اشیاء هستش و خیلی کمتر مثلا شما یک شخصیت می‌بینید، بیشتر سایه ها و اشیاء و طبیعت نقش مهمی دارن. بعد اسطوره های اسکاندیناوی و بعد اسطوره های اروپایی، اسطوره های جرمنی. مشخصه که ایشون اطلاعات خیلی خوبی هم توی معماری و نقاشی داشتن و حتی در موسیقی، اصطلاحات موسیقی، اصطلاحات معماری و اصطلاحات نقاشی تو شعرشون خیلی به کار رفته. بدون اینکه ادعایی داشته باشه یا بدون اینکه مانیفست در این زمینه نوشته باشه، یک سبک که جدید و کاملا مستقل و نوینی رو توی شعر معاصر سوئد آورد که بعد از کتاب سومش خیلی از شاعرای سوئد سعی کردن توی این سبک شعر بگن.
در ایران زیاد شناخته شده نیست. چقدر از شعرهایشون ترجمه شده؟
یک کتاب ازشون ترجمه شده 8 سال پیش، آقای مرتضی ثقفیان ترجمه کرده، نشر دیگر، اسم کتاب از مجموع جزایر رویا. به غیر از اون خود من خیلی از شعرهاشو ترجمه کردم، تو روزنامه ها و مجله های تهران و شهرستان دیگه ترجمه کردم، منتشر کردم. الانم منتقب از آثارشون رو با همکاری همسرم واسه قهرمان داریم آماده میکنیم برای چاپ در ایران.
آقای رحیمی، میشه یه شعر کوتاه یا یه قسمتی از شعر ایشون رو برای اینکه مخاطب بیشتر با شعرشون آشنا بشن بخونین برامون؟
این شعر مال چهارمین کتابشون هست به اسم برای مردگان و زندگان، که این کتاب کتابیه که بیشتر از همه کتابای دیگه ترانسترومر نویسه، همین کتاب نقد شده در عالم در خاطر اسمش این کتاب. و اسم شعر هست غزل. جنگلی تاریک را به ارث بردم، کمتر به آنجا میروم، ولی روزی میآید که مردگان و زندگان جابجا شوند، آنگاه جنگل به جنبش در میآید. ما چندان هم نومید نیستیم، دشوارترین جنایات علیرغم تلاش پلیس برملا نمیشوند، به همین سان در زندگی ما عشقی بزرگ هست. جنگلی تاریک را به ارث بردم، اما امروز در آن جای دیگر در جنگل روشن گام برمیدارم. این همه زندگی که میخواند، میلولد، میلرزد، میخزد، بهار است و هوا جوان و سرشار. من از دانشگاه فراموشی مدرک دارم، در اندازه پیراهنی بر بند رخت دستانم خالی است.
آکادمی نوبل با اهدای جایزه ادبیات نوبل 2011 به توماس ترانسترومر، 103مین برنده جایزه ادبیات نوبل، آدونیس شاعر سوری، هاروکی موراکامی ژاپنی و باب دیلن شاعر و ترانه‌سرای آمریکایی را که گمان می‌رفت امسال بخت برنده شدن جایزه ادبیات نوبل را داشته باشند، کنار گذاشت. بخش فارسی تلویزیون بی بی سی روز 26 شهریور ماه مستندی را با عنوان خط و نشان رهبر درباره زندگی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران و شیوه حکومتداری او در دو دهه گذشته به نمایش گذاشت که به جریانی در ایران علیه این شبکه فارسی زبان خارجی دامن زد که به گفته منتقدان پیش از هر چیز دامن چند مستندساز ایرانی را گرفت. مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهنازدار، همگی مستندساز و کتایون شهابی تهیه کننده به اتهام جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیون تلویزیونی بی بی سی فارسی بازداشت و روانه زندان شدند. بازداشت این سینماگران ایرانی که هنوز به پایان نرسیده و گفته می شود با فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر خانواده های آنها همراه بوده است، در داخل خارج از ایران انتقاداتی را به دنبال داشته است. از جمله تاکنون سازمان عفو بین الملل و همچنین انجمنها و دستاندرکاران سینما در فرانسه در بیانیه های جداگانه بازداشت این هنرمندان را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. برگزار کنندگان جشنواره فیلم تورنتو، یعنی بزرگترین جشنواره فیلم در آمریکای شمالی، هم هفته گذشته از بازداشت این 6 مستندساز در ایران به شدت انتقاد کرده و از این دستگیری ها ابراز نگرانی عمیق کردند. اما در حالی که مرکز گسترش سینمای مستند که ظاهرا پیگیر وضعیت این فیلمسازان بوده پیشتر اعلام کرده که این بازداشت ها به پخش آثار این مستندسازان از شبکه های خارجی ربطی نداشته، مدیر عامل خانه سینما روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس انجمن مستندسازان همکاری با شبکه های خارج از کشور را غیرقانونی دانست. محمد مهدی اسکرپور در این نامه گرچه بر ادامه تلاش سازمان زیر نظرش برای رفع مشکل مستندسازان زندانی تاکید کرده، اما با استفاده از عباراتی چون امپراتوری رسانه‌ای دشمن، جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی و تخریب ارزش‌های اعتقادی که در 2 سال گذشته در بیانیه‌های خانه سینما دیده نشده، هنرمندان ایرانی را از همکاری با شبکه‌های خارج از کشور برحذر داشته است. پیک فرهنگ در زمینه بازداشت این مستندسازان با ناصر زراعتی گفتگو کرده است. مستندساز ایرانی و نویسنده مقیم سوئد و یکی از امضا کنندگان نامه 78 اندیشمند و فعال ایرانی در اعتراض به بازداشت این مستندسازان و همینطور حبس مرضیه وفامر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج و همسر ناصر تقوایی که همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برد.
2-3 تا نکته تو این اعتراض نامه تذکر داده شده. یکی این که همچنان اینجور رفتارها ادامه خواهد داشت، یکی این که واقعا صحبت کردن از قانون با این حاکمان هیچ فایده ای نداره، به خاطر اینکه اینا حتی قانونهای خودشون رو هم زیر پا میذارن، و نکته بعدی این که انقدر این حوادث تکرار میشه و یکی بدتر از دیگری که اون اتفاقهای قبلی متاسفانه به دست فراموشی سپرده میشه، و فکر میکنیم تنها راهش هم اینه که دائم اینها گفته بشه، اعتراض بشه، که هم مردم ایران اطلاع پیدا کنن، هم مردم جهان شاید اثر بذاره.
ناصر زراعتی در گوتنبرگ سوئد.
پیک فرهنگ.
عرض بکنید که به عنوان مثال عرض میکنم طرح خواسته ای از سوی فعالان سیاسیش که استقلال حوزه دانشگاه، بیان دانشجویان رو بسیج بکنن سر استقلال حوزه دانشگاه، یا مسئله مثلا اخراج استادای با سابقه و با کیفیت که در این سالهای اخیر اجرا شده، مقاومت در مقابل این سیاست ها، یا بستن برنامه های علوم انسانی. اگر که این ارتباط بود، اینجا بدنی دانشجو میتونه خیلی نقش بازی کنه و فشار روی فعالان و نخبگان سیاسی دانشجو کمتر میشد، ولی متاسفانه خب این نقص برقرار هست و در شرایط کنونی هم البته دشوار هست در این شرایط بخوان این مسئله رو حل بکنن. این مسئله بود که در دوره‌هایی که فضا بازتر بود میبایست بهش توجه کنن.
از چهارشنبه به بعد جای مهرداد مشایخی، استادیار میهمان جامعه‌شناسی دانشگاه جورج تاون، خالی خواهد بود. در بالای مقالات و روی جلد کتاب‌های تازه، در جلوی کلاس درس روبروی دانشجویان، بر روی صندلی جلسات بحث و مناظره، در تظاهرات سیاسی، هم در راهپیمایی و هم در جایگاه سخنران، در جلسه‌های تصمیم‌گیری‌های دانشگاهی و سیاسی و در میزگردهای بررسی رویدادهای ایران. در گذشته مهرداد مشایخی شماری از فرهنگ دوستان و دانشگاهیان را در خارج از ایران و در ایران سوگوار کرده است. گرچه بسیاری هر روز انتظار شنیدن خبر را داشتند، چه او 1 سال و اندی دچار بیماری سرطان لوزالمعده بود. مهرداد مشایخی متولد تابستان داغ و جنجالی سال 1332 بود، در روز 16 مرداد، و هنگام مرگ در 13 روز مهر و آغاز پاییز امسال 58 سال از زندگیش می‌گذشت. و حاصل این 58 بهار علاقمندی توامان به پژوهش و تلاش، کاوش علمی و کنکاش سیاسی، روی آوردن به علوم اجتماعی، دریافت فوق لیسانس اقتصاد و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه امریکن واشنگتن و سپس نوشتن ده ها مقاله تحلیلی مثلا در گاهنامه های اندیشه و انقلاب، کنکاش و نظم نوین و در فصلنامه های مهرگان، ایران نامه، رهاورد و نظایر آن، و ارائه تحلیل در رسانه‌های فارسی برون مرزی، عمری که با این باور گذشت که دانشگاهیان در عرصه سیاست نمی‌توانند بی‌طرف باشند و سکوت موجب ادامه نظم موجود. در گذشت مهرداد مشایخی فرصتی فراهم کرده است تا در گفتگو با آشنایان و همکاران او در پهنه علم و سیاست با این گونه از دانشگاهیان ایرانی که سر آن دارند که نظم اجتماعی و فرهنگ سیاسی ایران را متحول کنند آشنا شویم. اول سراغ مهرزاد بروجردی می رویم، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا که 35 سالی است از روزهای پیش از انقلاب بهمن 1357 و دوران دانشجویی با مهرداد مشایخی همراه، دوست و آشنا بوده است.
افرادی مثل مهرداد یا من از سابقه برحال چپ شروع کردیم، ولی شاید به خاطر اینکه رشته های تحصیلیمون علوم اجتماعی بود، خب خیلی زود آگاه شدیم به کمبودهایی که در این دیسکورس و زبان نیروهای چپ در ایران یا در منطقه به چشممون میخورد. بنابراین خیلی شاید راه مستقل خودمون رو پیش گرفتیم و با بیرون دادن اون نشریاتی مثل کنکاش و نظم نوین که به بحث‌های جدیدی می‌پرداختن، بحث‌های مثل موضوع پوپولیسم مثلا یا فرهنگ سیاسی یا اینکه چقدر باید به اندیشه سیاسی ارج گذاشت و غیره، راه خودمون رو فکر می‌کنم از اون راه جدا کردیم، از اون سنتی که خیلی برامون دیگه دلچسب نبود. ولی شاید تعهد اجتماعی به اینکه برها باید یه حکومت و یک جامعه دموکراتیک‌تری باستایی باز بشه توی همه ما کماکان باقی مونده و دو سال پیش هم که مسائل جنبش سبز پیدا شد، افرادی مثل مهرداد هم که در خارج از کشور چیزی کم نگذاشتن واقعا در دفاع کردن از این، یک چیزی که باید فکر می‌کنم به عنوان میراث فکریش مطرح بشه، شاخصه‌های فکریش. همیشه در صحبتایی که با هم می‌کردیم با دیگران می‌کرد که من شاهدش بودم، تاکید بر این بود که یادمون باشه جنبش سبز حالت یک رنگین کمان داره، فقط هم سبز نیست، بلکه نیروهای مختلفی درش شرکت کردن، حالا چه مذهبی باشن چه سکولار، و این جنبش خلاصه باید به این چندگانگی اجزایی که تشکیلش دادن آگاه باشه و احترام بذاره و در گرداب مسائل طلبی محدود نشه. اینم از فکر می‌کنم دغدغه‌های جدی فکریش بود در این اواخر.
مهرزاد بروجردی علایق و سرفصل‌های کارنامه دانشگاهی مهرداد مشایخی را اینگونه خلاصه می‌کند.
مهرداد تز دکتراش که در دانشگاه آمریکن نوشته شده بود راجع به نقد و بررسی تز وابستگی یا همون دیپندنسی تیوری بود. سابقه قوی در اقتصاد داشت، از اون راه به طرف جامعه شناسی اومده بود و به بحثایی که علاقمند بود در رابطه با جنبش‌های اجتماعی بود، مسائل کارگران بود در اوائل، و هر چقدر بیشتر جلو رفت با بحث دموکراسی بیشتر عجین شد، ولی این علاقش به نگاه کردن به جنبش‌های اجتماعی رو کماکان فکر می‌کنم مشغله اصلیش واقعا این بود. شاید آخرین بحثی که خیلی بهش علاقه داشت و مطرح می‌کرد این امکان وقوع چیزی بود که اسمش رو گذاشته بود رفولوشن، که به اصطلاح ترکیبی بود از مسئله رفرم و انقلاب که به نظر میاد شاید مدل غالب برای توضیح اتفاقاتی که در کشورهایی مثل مصر و تونس هم افتاد همین مدلی باشه که میگفت که لزوما انتخاب بین رفرم یا انقلاب نیست، بلکه یک حالت بینابینی بین اینا میتونه به وجود بیاد که با شرایط خاصی که مثلا در منطقه میدید این راه حل رو هرچه بیشتر محتمل میدونست.
آشنایان با مهرداد مشایخی میگویند او تا روزهای آخر زندگی رویدادها و تحولات ایران را به دقت دنبال میکرد.
من سه هفته پیش تو بیمارستان رفتم ملاقاتش و کماکان با حضور ذهن بسیار مسائل سیاسی روز رو تا اون لحظه دنبال کرده بود و در تخت بیمارستانم روزنامه هنوز رو پاش بود و داشت میخوند چیزا رو. و من آخرین باری که هفته پیش خونه‌شون رفته بودم برای دیدنش، اتفاقا چند تا از همکارای جورشتانش اومده بودن اونها هم برای بازدید از ایشون در اونجا. در مراسمی هم که برای بزرگداشت دکتر مشایخی چند وقت پیش در واشنگتن برگزار شد، چندین نفر از همکارانشون به عنوان من جمله رئیس همون دپارتمان جامعه شناسی شرکت کردن و از این صحبت میکرد که مهرداد مثل آچار فرانسه اون دپارتمان بوده و هر وقت که احتیاج داشتن به کلاس‌های مختلفی چه در رابطه با مسائل خاورمیانه چه رابطه ایران و یا حتی چیزهای دیگه مثلا راجع به همین جنبش‌های اجتماعی در غرب، مسئله تبعیض نژادی و اینها رو خلاصه همیشه حاضر بود که درس بده. ما خیلی اوقات با هم دیگه در رابطه با اینکه محتوای سیلابس درسیمون باید چی باشه مشورت می‌کردیم، مثلا دیگه وام فکری می‌گرفتیم. برای همیشه برای من جالب بود که سعی می‌کرد که اطلاعات خودش رو در حوزه‌هایی که در رابطه باشون کار می‌کرد تا آخرین لحظه دنبال کرده باشه.
مهرداد مشایخی همچنین یکی از بنیانگذاران نهادی است که برای 21 سال به ویژه استادان و فارغ التحصیلان جوانتر ایرانی و ایرانشناس را در همایش‌های سالانه گرد می‌آورد. اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو که خود چند دوره از گردانندگان مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران بود، گفته‌هایش را درباره کارنامه مهرداد مشایخی از همینجا آغاز می‌کند.
در انتهای سالهای 80 دوران انقلاب، آقای مشایخی و چند تن از جوانان دیگری که به تازگی در حال اتمام دکتراشون بودن و یا که دکتراشون رو تمام کرده بودن، در مرکز واشنگتن به تأسیس سازمان سیرا یا مرکز پژوهش و مطالعات ایران پرداختند و من در اولین کنفرانسی که آنها در دانشگاه آمریکایی داشتند ایشون رو ملاقات کردم و بعد در مجله کنکاش و بعد از اون در کنفرانس های جامعه شناسی و فعالیت های سیاسی که به طول سالهای زیادی با هم در کنار هم بودیم. اگر در یک کلمه بخوایم مهرداد مشایخی رو خلاصه بکنیم، باید بگیم او یک جامعه شناس انتقادی بود، با تئوری‌های انتقادی و نظریات انتقادی به جامعه مینگریست. شاید الگوی وطنیش دایی خودش دکتر امیر حسین آریانپور بود، به عنوان یک جامعه شناس انتقادی متعهد برای او پیوند عمل و نظر خیلی مهم بود. او یک نظریه آفرین بود، فردی بود با نظریات سیاسی دقیق و گسترده. به طور مشخص او رو میشه جامعه شناس سیاسی شناخت. بیشتر کارهای او اصلا متمرکز بر این هست که نظریات جامعه شناسی سیاسی و توسعه رو به حوزه ایران و تحولات ایران کشیده و ترجمانی هم از نظر واژگان و هم از نظر راهبردی و یافتن شیوه هایی برای تغییر و تحول در جامعه سیاسی ایران شناخت. نقش دیگری هم در حوزه عملی داشت. او شدیداً به سازمان و سازمان بندی معتقد بود و معتقد بود که هر فرد نظریه پردازی باید نظریات خودش رو در حوزه عمل پیاده بکنه و برای اون هم هزینه بده. به همین جهت هم از ابتدای زندگی سیاسی خودش تا کنون همواره با سازمان‌های سیاسی مختلفی همراه بوده و یا حتی در ایجاد اونها مؤثر بوده. به طور مشخص او در ایجاد اتحاد جمهوری خواهان نقش بسیار فعالی داشت، به عنوان یکی از نظریه پردازان عمده این جریان بود در طول دهه گذشته و اخیراً هم که در این جریان انشعابی برقرار شد او جزو سازمان جمهوری خواهانی بود که به عنوان یک عضو فعال و نظریه پرداز در اون نقش داشت. او معتقد بود که تنها راه موفق شدن نظریات اجتماعی و فعال شدن اونها و مؤثر بودن اونها ایجاد نهادهای مدنی و ارتباط بین این نهادها و قدرت در جامعه است، به گونه ای که بتواند قدرت رو دگرگون بکنه. یکی از جامعه شناسان ماست که چندین واژه سیاسی رو در فرهنگ سیاسی ایران جا انداخت. واژه نافرمانی مدنی در زبان فارسی توسط مرداد نظریه پردازی شد و به همین نحو تا این آخرین وقتی به جریان جنبش سبز رسیدیم او از رنگین کمان این تحولات مدنی و پایه‌ای از درون جامعه سخن میگفت.
در لس آنجلس کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی نورثریج:
دکتر مشایخی یک جامعه شناس و ایران شناس برجسته‌ای بود که جامعه شناسی رو برای تغییر جامعه می‌خواست، نه صرفاً شناخت تئوری جامعه. دیدگاه دکتر مشایخی یک دیدگاه چند وجهی در علوم اجتماعی بود تا بشه او رو صرفاً در حوزه جامعه شناسی محدود کرد، به این معنا که او هم جامعه شناسی، هم تاریخ، هم علوم سیاسی، هم اقتصاد و هم جنبه های دیگر جامعه رو در تئوری های خودش متولور و منعکس میکرد. و یکی دیگر از حوزه های تخصصی دکتر مشایخی شناخت فرهنگ به خصوص فرهنگ ایران بود. همراه با یکی از همکاران آمریکاییش کتابی در زمینه شناخت فرهنگ منتشر کردند در کنار مقالات زیادی. ویژگی دیگر دکتر مشایخی این بود که او از روی تئوری های جامعه شناسی جامعه رو قالب بندی نمی کرد، بلکه برعکس او معتقد بود که شناخت جامعه پای و اساس تئوری های علوم اجتماعی است. دیدگاه دکتر مشایخی در زمینه دموکراسی عامل بسیار مهمی بود که او نظریاتش رو روی یک طبقه خاص متمرکز نمی کرد، طبقه بالا یا در طبقه پایین، بلکه او به بخش های خاکستری طبقات مختلف در بالا و پایین به خصوص وقت میانه جامعه متمرکز میکرد و از طریق شناخت نیازمندی های مجموعه طبقات اجتماعی تلاش میکرد که راه رسیدن به دموکراسی و آزادی رو در نظریه خودش منعکس بکنه. به نظر من در این زمینه او دیدگاه بسیار سیال و انعطاف‌پذیر داشت.
بازتاب این پیوند دادن علم و عمل و جامعه شناسی و اقدام سیاسی را از جمله کسانی دیدند که به ویژه در دوران 8 ساله معروف به اصلاحات به مانع برخوردن تلاش‌های محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و سپس اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 در فعالیت‌های سیاسی در کنار مهرداد مشایخی بودند. مثلا امیر حسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های بیوفیزیک در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، کارشناس لیزر و نور برای تشخیص بیماری‌ها به ویژه سرطان و از بنیانگذاران اتحاد جمهوری‌خواهان ایران و سپس در چند ماه اخیر سازمان جمهوری‌خواهان ایران که 5 مقاله مشترک با مهرداد مشایخی نوشته است.
نگاه می‌کرد چه عواملی باعث توسعه سیاسی می‌شوند و چه موانعی در جوامع به وجود میاد که این توسعه سیاسی رو جلو میگیره. به همین دلیل هم در چند حوزه فکر میکرد و کار میکرد. در حوزه ذهنیت عمومی جامعه که در اون نقش سکولاریزه شدن جامعه رو در پیشبرد دموکراسی ارزیابی کرد و نقش تعیین کننده‌ای در آوردن این واژگان در فرهنگ جامعه شناسی ایران داشت. دومی برخورد مفاهیم سیاسی تغییر و تحول بود که اون رو میشه گفت مهمترین دستاوردشه و اون رو به 3 نسل مختلف بعد از انقلاب بس داد. نسل اولی ها رو انقلابی ارزیابی کرد، نسل دومی ها رو اصلاح طلب دانست و نسل سومی ها رو که امروز در جنبش سبز خودشون رو نشون دادن فراسوی اصلاح و انقلاب به دموکراسی خواهی و آزادی خواهی طبقه بندی کرد. و در سومین عرصه‌ای هم که این اواخر بسیار فعال شده بود و ما امیدواریم که بتونیم ادامه بدیم این طرز تفکر و نقش سازمان‌های سیاسی مدرن در ساختن دموکراسی است که مسئله سلسله مراتب دموکراتیک رو جایگزین روابط سنتی ارباب و رعیتی، مرید و مرادی یا ولایی بکنه. و ولایی هم که بحث می‌کرد فقط ولایی نوع مذهبی نبود، بلکه ولایی نوع سکولار اون که در احزاب ایدئولوژیک وجود داشت مطرح می‌کرد. و این 3 زمینه بودش که تأثیر اساسی برای یک تغییر و تحول عظیم در کشوری با این همه مشکلات مثل ایران رو پیش رو می‌کشید و روشنفکران و سیاسیون رو به چالش می‌کشید برای اینکه اونها نیز این موانع رو بشناسن و ارزیابی بکنن.
خواست تاثیرگذاری بر رویدادهای ایران امری است و توانستن آن امری دیگر. حسین قاضیان، جامعه شناس و محقق مدعو کنونی دانشگاه سیراکیوز نیویورک که تا سال پیش در ایران بود، از دامنه تأثیر نوشته‌های مهرداد مشایخی در دانشگاه‌های ایران باخبر است.
اگر فضای دانشگاهی ایران مورد نظر باشه، فضای دانشگاهی ایران دست کم در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی بسته‌تر و منجمدتر از اونی بود که اشخاصی مثل دکتر مشایخی بتونن توش تأثیر عمده‌ای داشته باشن. بسته‌تر بود به لحاظ سیاسی، بنابراین به افراد دکتر مشایخی اجازه حضور شخصی و مفهومی داده نمی‌شد، ولی در این حال در حاشیه مباحث دانشگاهی حضور نسبتاً قابل قبول و پررنگی پیدا کرده بود.
اما به گفته حسین قاضیان، پژوهش‌های مهرداد مشایخی در برخی محافل فعال خارج از دانشگاه‌های ایران کم و بیش مخاطب خاص خود را پیدا کرده بود. مخاطبانی که به پرسش‌های مشابه فکر می‌کردند، گیریم با پاسخ‌های متفاوت.
نظرات اخیر دکتر مشایخی، اخیر که میگم یعنی در 10-15 سال اخیر، خیلی به هنگام بود به این دلیل که با تحولاتی که در فضای سیاسی ایران اتفاق افتاده بود، در پیدایش گرایش‌ها و نیروهای سیاسی جدید و همینطور پدید آمدن موقعیت‌های جدید در عرصه سیاسی ایران، از این بابت به هنگام بود. به این معنی که از لحاظ نظری همون چیزهایی بود که مورد نیاز مصرف بود برای کسانی که در عرصه فعالیت سیاسی اجتماعی می‌خواستن قدم بگذارن و برای کسانی که می‌خواستن به نحو تحلیلی نظری این اوضاع و احوال رو به صورت رویدادهای متفاوت جستجو بکنن، دربارش نظری پردازی بکنن. و در میان فعالان سیاسی، کسانی که اهل نظرورزی هم بودن و مایل بودن از دیدگاه نظری هم به مسائل نگاه کنن، همین دلیل دکتر مشایخی لحاظ فکر سیاسی هم که مطرح می‌کرد در میان این عده مطرح بود و مورد بحث و گفتگو.
خانواده و نزدیکان مهرداد مشایخی اینک آماده می‌شوند تا روز یکشنبه مراسم سوگواری و خاکسپاری او را در واشنگتن برگزار کنند. صحبت از مراسم یادبودی هم هست به زودی با جمعی وسیع‌تر. و با روایت‌های دیگری از دانشگاهیان، فرهنگ دوستان و سیاسیون تحول طلب از 58 تابستان زندگی مهرداد مشایخی پیش از خزان زندگیش. به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. وعده ما هفته بعد. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران و 8 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو خلاصه خبرها و چند گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای دولت موقت لیبی کنترل بخشی از شهر سرت، زادگاه معمر قذافی را به دست گرفتند. یک شهروند آمریکایی به جرم صادرات غیرقانونی رایانه به ایران محکوم به پرداخت جریمه شد. در اعتراض به فساد در دستگاه دولتی اردن، بیش از 3000 تن در عمان پایتخت آن کشور به راهپیمایی پرداختند. توکل کرمان، یکی از برندگان جایزه صلح نوبل، جایزه خود را به معترضان در کشورهای عربی اهدا کرد. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی تبت‌های جنوب غربی چین، دو نفر دیگر نیز دست به خودسوزی زدند. مراسم خاکسپاری استیو جابز روز جمعه به صورت یک گردهمایی کوچک خصوصی برگزار شده است. رزمایش گردان‌های امنیتی سپاه پاسداران برگزار شد. سازمان ملل میگوید در جریان تظاهرات ضد دولتی در سوریه از زمستان گذشته تا کنون دست کم 187 کودک کشته شدند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش آماده است تا به مدت یک سال دیگر فرماندهی نیروهای ناتو و آیساف در پایتخت افغانستان را بر عهده بگیرد. سرتیپ پاسدار باقر ذوالقدر معاون قوه قضاییه ایران میگوید زندان‌های جمهوری اسلامی به جای اصلاح و تربیت تبدیل به دانشگاه جرم شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دولتمندان آمریکا تحمل اعتراضات مسالمت‌آمیز را ندارند. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور می‌دهد اختلاس 3000 میلیارد تومانی را کش ندهید و کسی هم هیاهو نکند. همین یک جمله کافی است تا تحلیل مقامات دولتی که تا دیروز دولت محمود احمدی نژاد را متهم به اختلاس می‌کردند در گفته‌های خود فتیلی انتقاد را کمی پایین بکشند. جزئیات بیشتر در همین زمینه را در گزارش وحید پور استاد بشنوید.
یک نفر سخنرانی می کند و بعد از این سخنرانی به سرعت برخی مسئولین دولتی حرفهای قبلی خود را پس می گیرند. برخی هم حرفهای قبلیشان را تعدیل می کنند. این یک نفر که در روزهای گذشته با سخنرانی خود در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی چرخشی در مواضع مسئولین دولتی به وجود آورد، کسی نیست جز آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران.
یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره. اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن، عاقلانه، مدبرانه، قوی، با دقت دنبال کنن قضایا را. دیگه جنجال و هیاهو دیگه همینطور هی ادامه دادن، به خصوص که اگر بعضی هم بخوان در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنن که هیچ مصلحت نیست.
بعد از این سخنرانی مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید ادعاها در مورد دست داشتن بعضی از نزدیکان رئیس جمهوری ایران همانند اسفندیار رحیم مشاعی در اختلاس بزرگ در حال بررسی است، اما هنوز به اثبات نرسیده است. این در حالی است که آقای پور محمدی کمتر از دو هفته پیش در جلسه غیر علنی مجلس گفته بود مجموعه عملکرد اختلاسگران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رئیس جمهور از آنهاست. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم به فاصله کوتاهی از واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید درباره ارتباط جریان انحرافی و فساد اخیر بانکی سندی دست وزارت اطلاعات نیست. البته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حالی از رسانه ها میخواهد که اختلاس 3000 میلیارد تومانی را به تعبیر خودش کش ندهند که بارها در سخنرانی های خود گفته بود باید با فساد اقتصادی در هر نقطه ای به شدت مبارزه کرد.
در مورد مبارزه با فساد مالی موضع نظام یه موضع روشنی است. با فساد باید در هر نقطه ای که از مبارزه کرد.
البته آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی های قبلی خود فساد در جمهوری اسلامی را به طور کامل رد نمی کرد، اما بر این اعتقاد بوده که نظام جمهوری اسلامی از سالمترین نظام های دنیاست.
من میخوام این را عرض بکنم، نظام جمهوری اسلامی یکی از سالمترین نظام های سیاسی و اجتماعی در دنیاست همین امروز.
در تمام سالهای گذشته رهبر جمهوری اسلامی هر گونه نقد اقتصادی بر دولت محمود احمدی نژاد را به طور علنی رد و تمام قد از او حمایت می کرد.
این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده اذهان مردم است. واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر می دونم، بهتر خبر دارم، می دونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
اما حالا که این اختلاس که مبلغ آن از بودجه سالانه ده ها کشور بالاتر است، موجب شده رهبر جمهوری اسلامی بگوید
چند سال قبل از این من توصیه های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردن، اما خب اگر عمل می کردن دیگه این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه ها و همه دستگاه ها و همه ذهن ها رو پر کرده پیش نمی آمد.
و البته همین گفته ها بوده که در روزهای گذشته 11 نماینده مجلس شکایت خود را از محمود احمدی نژاد پس گرفتند و احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز به تبع رهبر جمهوری اسلامی می خواهد رسانه ها به تعبیر او التهاب نکنند و از مسئولین دولتی هم می خواهد اختلاس 3000 میلیارد تومانی را به گردن دیگری نیندازند و سوژه‌ای به دست بدخواهان ندهند.
گزارشی بوده از وحیده پور استاد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
رابرت مولر رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI روز پنجشنبه اعلام کرد کشورهای چین، روسیه و ایران دارای قابلیت‌های نگران کننده در زمینه حمله‌های سایبری هستند و به همین دلیل FBI در مقابل آنها در حالت آماده باش است. حال سوال اینجاست که جمهوری اسلامی ایران از چه طریق و با چه هدفی می‌تواند تهدیدی اینترنتی برای آمریکا باشد؟ این پرسش را نیما راشدان کارشناس امنیت سایبری در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد به آن پاسخ داده است.
قرار گرفتن نام ایران در کنار جمهوری خلق چین و روسیه که به باور من بسیار مطلوب رهبران جمهوری اسلامی است، اساساً به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران 1000 توانایی‌های تکنولوژی که اون به کشور دیگر داره، و به نوعی من مطمئن هستم که الان در سپاه اینا با افتخار این بیانات آقای مولر رو تکرار خواهند کرد و به نوعی دستمایه پروپاگاندا تبلیغاتی حکومتی که بلاز روحیه در وضعیت مناسبی به سر نمیبره خواهند که. اما جاسوسی الکترونیکی جمهوری خلق چین و مواردی که ما شاهدش بودیم و یا حتی روسیه به صورت ابجکتیو و هدفمند در پی تحصیل یک سری اطلاعات خاص هستند، حال اون که جمهوری اسلامی ایران اساساً کاری که داره انجام میده یاغیگری سایبریه و نوعی تروریسم سایبریه، اساساً هدفی نداره. جمهوری اسلامی ایران به صورت غیر هدفمند و پراکنده فقط به خاطر تبلیغاتی و به خاطر تحت فشار قرار دادن دنیا و جلوگیری از که دنیا به کاربران ایرانی کمک کنه میاد این کارها رو انجام میده. هدف اصلی در واقع ایالات متحده نیست، بلکه شهروندان ایرانی است.
اینطور که من از صحبت شما متوجه شدم، یعنی جمهوری اسلامی ایران تا الان نتونسته حمله جدی اینترنتی داشته باشه به سازمان‌های آمریکا، اما آقای مولر در قسمتی از صحبتش گفته که ایران دارای قابلیت‌های نگران‌کننده‌ای هست در زمینه جاسوسی در عرصه مجازی و اینترنت.
ببینید اینکه جمهوری اسلامی ایران خطر آفرینه، من هم با ایشون موافقم، به خاطر اینکه این حکومت چون عقلانیت روابط بین الملل رو اصلا بی‌توجه بهش ممکنه کارهای انجام بده، اما از اون طرف هم جمهوری اسلامی ایران توان میزبانی سایت رهبر این کشور رو در کشور ایران نداره و مجبور در کانادا این کارو کنه. توان میزبانی که چیز بسیار ساده، تکنولوژی 40 سال قبل این سایت ها رو نداره و تقریبا تمام سخت افزار و نرم افزارش و حتی این عملیاتی که انجام دادن صرفا متکی به امکانات خارجی است، امکاناتی است که قطعا در ایران نه تولید شده نه برای دههای آینده توان فنیش رو خواهد داشت.
گفتگویی بود با نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری. و به این ترتیب ما به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:00.